بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هدیه به پیشگاه بانوی بزرگ کربلا حضرت زینب کبرا صلواتی مرحمت بفرمایید. امام صادق سلام الله علیه در روایتی که در کتاب ثواب الاعمال و برخی کتب دیگه آمده فرمودن که اقرؤوا سورة الفجر فی نوافلکم و فی فرائضکم فانه سورة للحسین ابن علی علیه السلام. این روایتی که امام صادق راجع به این سوره فرمودن به این صورته که امام صادق فرمودن این سوره، سوره فجر و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر رو در نمازهای مستحبی و در نمازهای واجب بخوانید. چرا؟ برای اینکه این سوره، سوره نام دیگری دارد، نام دیگرش سوره حسین ابن علی است. امام صادق فرمودند در یک عبارت. در یک عبارت دیگه یه مقداری تفاوت داره با این روایتی که بنده خواندم. در ادامه این روایت می‌فرماید من قرأها، کسی که این سوره رو بخونه، کان مع الحسین ابن علی علیه السلام یوم القیامه فی درجته من الجنه ان الله عزیز حکیم. هر کی این سوره رو بخونه با حسین، با حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز قیامت هستش و خدا عزیز و حکیم است. ببینید ترجمه این آیه چیه و روایات مشابه این چه روایاتیه، اونام براتون عرض میکنم. ترجمه این آیه اینه، میفرماید ای نفس آرام گرفته، یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که در اطمینان و کمال اعتماد به خدا قرار گرفته ای، ارجعی الی ربک، بازگرد به سوی پروردگارت، فدخلی، داخل شو در شمار بندگان من و بهشت و به بهشت برین من درا. ببینید ذو النفس المطمئنه. حالا عبارت دیگه‌ای که امام صادق فرموده اینه، حضرت می‌فرمایند که اقرأوا سورة الفجر، در جای دیگه فی فرائضکم و نوافلکم فانها سورة الحسین، این سوره، سوره امام حسینه. ورغبوا فیها، دوستان رغبت داشته باشید نسبت به خواندن این سوره. رحمکم الله، خدا رحمت کند شما را. فهو، یعنی امام حسین، ذو النفس المطمئنه، صاحب آن نفس مطمئنه‌ای بوده که در کمال اعتماد به خدا شهادت را مشرف میکنه. یعنی واقعا بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین شهادت یک معنای دیگری پیدا کرد. بعد میفرماید که از راضیت المرضیه، این نفس مطمئنه هم از خدا راضیه، خودش از خدا راضیه، هم مورد خوشنودی خداوندی هستش، یعنی هم خدا ازش راضیه هم خودش از خدا راضیه، راضیتن مرضیه. اصحاب و یاران امام حسین هم اینطوری بودن، اونها هم و اصحابه من آل محمد الله علی محمد و آل محمد هم راضون عن الله. اصحاب امام حسین هم همشون از خدا راضی بودن. این رضایت از خدا بحث مهمیه. یوم القیامه و هو راضن عنهم، خدا هم از اینها راضیه. ببینید راجع به این نفس مطمئنه من چند تا مثال میزنم به شما، برای شما. روزی که حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه به شهادت رسید، حضرت این دعا رو و این خطاب رو نسبت به خدا زیاد میخوندن. هنگام شهادت هم فرمودن، ولی چندین بار فرمودن الهی رزن به قضائک، زیاد شنیدید. خدایا من راضی به قضای تو هستم، با تمام اعتماد، تسلیمن لامرک، امر تو هرچی باشه من تسلیم اون امر هستم. لا معبود سواک، هیچ معبودی غیر از تو نخواهد بود. یا قیاس المستغیثین، ای پناه بی پناهان. این عبارت رو چندین بار حضرت ابا عبدالله الحسین قبل از حادثه عاشورا و هنگام شهادت مکرر فرمودند. از مرحوم آیت الله شاه‌آبادی نقل میکنن که در روز عاشورا، حالا این روایت کجا بوده، ظاهرا روایتی هستش که حالا منبعش مرحوم آیت الله شاه‌آبادیه، در روز عاشورا هر چه زمان نزدیک میشد به زمان شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین، چهره حضرت ابا عبدالله الحسین بشاشتر، متبسمتر و بازتر میشد. یعنی هرچی به شهادت نزدیک میشد، هم خودشون هم اصحابشون به شهادت نزدیکتر میشدن. واسه همین که فرموده اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فهو ذو النفس المطمئنه، به خاطر اینکه این نفس امام حسین مصداق اتم و اکمل بنده‌ایه که نسبت به خدا اطمینان کامل داشته. ببینید ایام شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه، خب نهضت حضرت ابو عبدالله الحسین یه نهضت جامع الاطرافی بوده، ابعاد مختلفی داشته. خیلی چیزا رو شما شنیدید، اما اینا کنار همدیگه بگذارید ممکنه به یک نکته جدیدی برسید. خب این حضرت ابا عبدالله الحسین که پیغمبر فرمودن مصباح الهدا، یعنی شما اگر بخواید به هدایت برسید، چراغ هدایت امام حسینه. وقتی که انسان در یک دریای بیکران تاریک گیر کرده، از ساحل بیکران یک چراغی سوسو میزنه، اینو بهش میگن مصباح. پیامبر گرامی میفرماید که حضرت ابا عبدالله الحسین مصباح هدایته. یعنی اگر بخواد به هدایت خود دست پیدا بکنید، نگاهتون به ابا عبدالله الحسین باشه. اگر بخواید از این بحر متلاطم، از این دریای متلاطم نجات پیدا بکنید، سفینت نجات ابا عبدالله الحسین. این روایتی که سنی و شیعه نقل کردن، ان الحسین مصباح الهدى و سفینت النجاح. این ابا عبدالله الحسین خودش در کلامش و فرمایشات مختلفی که داشته، این نهضت جامع الابعادش و جامع الاطرافش رو برای ما باز کرده. اولا به شما بگم شروع قضیه از ابتدای محرم و قبل از محرم آغاز میشه، روز عاشورا امام به شهادت میرسه. این اتفاق ننگینی بوده برای دستگاه انسانیت، نه تنها برای اهل کوفه، نه تنها برای یزید، که سبت پیغمبر اکرم که اول عالم اول شخص عالم امکان هستش اینجوری به شهادت میرسه. خب حضرت ابو عبدالله الحسین شهید میشه، 40 تکمله این شهادت بوده. اگر شما یک فرایندی تصور بکنید، روز عاشورا اون حادثه اتفاق میفته، تکملش در 40 بوده. خب ما الان در ایام 40 هستیم. چرا 40 رو ما مهم میشماریم؟ به خاطر اینکه 40 پیام رو منتشر میکنه، به خاطر اینکه این تکمله است برای نهضت عاشورا. عاشورا اتفاق افتاد، 40 تکمله این اتفاق افتاد. حضرت ابو عبدالله حسین نهضت رو آغاز میکنه، رهبری این نهضت رو به دست میگیره، اما در 40 حضرت زینب سلام الله علیها یه تکمله به این نهضت میزنه، پیام‌آور عاشورا میشه. چه پیامی عاشورا داشته؟ در روایت هستش که وقتی از امام سجاد سوال میکنن که آقا خلاصه شما پیروز شدید یا یزید پیروز شد، حضرت سکوت میکنن، میفرمایند ببین صدای اذان میاد، مؤذن میگه اشهد ان محمد رسول الله، میگه ببین بنی امیه میخواستن این اسم رو محو کنن اما نتونستن. پس یکی از ابعاد وجودی نهضت حضرت ابو عبدالله الحسین که محی الدینه، احیا کرد این دین رو. خب سال ابتدای سال 11 هجرت پیغمبر از این دنیا رخت بربست، ارتحال فرمود، حالا یا شهید شد یا وفات کردن ایشون. سال 61 یعنی 50 سال بعد همه چی وارونه شده، کار به جایی میرسه که سبت اصغر پیغمبر اکرم رو سر میبرن، کار به جایی میرسه که تو این سالهای 50 سال که خیلی سالهای زیادی هم نیست، مدینه تبدیل میشه به محل صدور خواننده و زنهای فواحش و رباخاری و اینا به بلاد مختلف. خب طبیعتاً الان ما این وقتی مطالعه میکنیم خدمتتون عرض شد که این نهضت، این تاریخ 50 ساله رو اونجا که فرمودن ارتدن ناس بعدن نبی الا ثلاث، فقط بعد از پیغمبر، بعد از فوت وفات پیغمبر 3 نفر مرتد نشدند، سلمان و مقداد ابوذر. لازم خود سلمان هم میگن یه تکونای خورده. اینجا ما میفهمیم که بعد از پیغمبر همه چی رو ترسیم کرده بودن، امیرالمومنین مشخص کرده بودن، خب مردم زیر بار حق نرفتن، رفتن سراغ یه کودتایی که بزرگان منافقین طرح‌ریزی کرده بودن، برنامه‌ریزی کرده بودن، پشت قضیه هم یهودیا بودن. خب این نیازمند یک احیا بود، زنده کردن دوباره دین پیغمبر خدا. در سال 61 عاشورای سال 61 با شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین این احیا صورت گرفت. فرمودن که ان لم یکن دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، ای شمشیرها مرا دریابید، اگر دین جدم به واسطه شهادت من احیا نمیشه. توجه فرمودید؟ ان لم یکن دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. به این صراحت حضرت بیان میکنه. در اون روایت دیگه میفرماید که حضرت بیان میکنن، میفرماید علت این که من قیام کردم اینه. به برادرشون محمد ابن حنفیه میگن که، میفرماید که انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و سیرت جدی و ابی. در این بیان همه چی رو بیان میکنن. به برادرش میگه فکر نکنی من به خاطر حکومت دارم میرم از مدینه میرم سمت کوفه، نه من به خاطر خوشگذرانی، نه به خاطر خدمتتون اشارت که امور معیشت دنیا، من به خاطر اینها خروج نکردم، انی لم اخرج اشرن، از روی شکم پرستی و اینا خوشگذرانی و اینا من خروج نکردم، ولا مفسدن ولا ظالما. اونایی که به من میگن که در مثلا حکومت اسلام فساد ایجاد شده، من نه فاسدم نه مفسدم، دلیل خروج من چیه؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خروجم فقط به خاطر این که میخوام امت پیغمبر اصلاح بشه، میخوام احیاء دین بکنم، میخوام تجدید مجدد دین باشم، میخوام محی الدین باشم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی، اريد ان امر بالمعروف. ببینید بعد اجتماعی نهضت حضرت ابو عبدالله الحسین، میخوام امر به معروف بکنم، نهی از منکر کنم. امر به معروف و نهی از منکر این چیزی که ما فکر میکنیم که نیستش، که یه بخشش این امور فردیه است. امر به معروف و نهی از منکر یعنی این که کلیه فرد مسلمان ها وظیفه دارن که جامعه رو به یک جامعه معنوی، به یک جامعه دینی، به یک جامعه قانونمند از همه جهت. اون وقتی که باید دین مدار قانون باشه، اونجا مردم خدمتون عرض شد که همراه باشن، همشون مسئولیت احساس بکنن. اونجایی که پای قضیه مثلا فرض بفرمایید که امور علمیه، اونجا وسط باشن. برای رسیدن جامعه به یک حیات طیبه همه مسئولن. امام حسین هم در این روایت میفرماید اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، یعنی چی؟ من میخوام خلاصه براتون بگم، میخوام فرهنگ سازی کنم بر اساس فرهنگی که جدم ترسیم کرد، بر اساس فرهنگی که پدرم ترسیم کرد. و اسیر به سیرت جدی، میخوام یک زندگی درست بکنم، یک حیات طیبه ایجاد بکنم. من خدمتون عرض شد که میخوام یک حیات طیبه درست بشه بر اساس معیارهایی که پیامبر خدا فرموده. اسیر به سیرت جدی و ابی، به این قشنگی حضرت بیان میکنن. حضرت دنبال یک زندگی سعادتمندانه هستند. همه ما رو ببینید، فرق الگو با تقلید کورکورانه اینه. یه وقتی کسی از یکی تقلید کورکورانه میکنه اصلا، اما یه شخصی، یه وقتی ما میگیم که ما میخوایم امام حسین رو سرمشق و الگو قرار بدیم. چرا سرمشق و الگو قرار دادن؟ یعنی که ما مبانی فکری اون رهبر رو قبول کردیم، به اون مبانی فکری عشق میورزیم، اون رهبر رو به عنوان الگو و سرمشق و مقتدا قرار دادیم. توجه فرمودید؟ اینجا حضرت میفرماید انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. میفرماید که آه، من مرگ رو جز سعادت نمیبینم، یعنی حاضر نیست حضرت حتی یک دقیقه با یزید بیعت بکنه. انی لا ار الموت الا سعاده و زندگی و الحیات مع الظالمین، و زندگی با این ستمگران رو جز خاری و ذلت نمیبینم. بعد در یه بحث در یک فراز دیگه میفرماید که ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین بین السله و الذله و حیات من الذله. میگه این نابکار، فرزند نابکار، من رو مجبور کرده بین دو تا راه، بین سلت که سعادتمندی باشه و بین ذلت و خاری. بعد حضرت میفرماید بدونید مردم، حیات من نذله، من زیر بار ظلم نمیرم، من زیر بار ظلم نمیرم. میان به حضرت میگن که آقا بیعت کن فلان. حضرت میفرماید که ان مثلی لا یبایع مثله، یه کسی مثل من که با یزید بیعت نمیکنه که. ببینید زندگی عدالتمندانه، طرفداری از مظلوم، قیام برای توسعه عدالت، اینها همه کارهایی بوده که حضرت ابو عبدالله الحسین انجام داده. شما نیا کنید، کاخ متزلزل اموی ها رو بعد از شهادت حضرت پیام‌آور کربلا متزلزل میکنه، متزلزل تر میکنه با اون خطبه های قرا، خطبه هایی که حضرت زینب میخونه، خطبه هایی که خود حضرت سجاد میخونه، اصلا همه چی رو واژگون میکنن، همه چی رو برعکس میکنن. یعنی خود درباره یزید میبینه که اشتباه و خبط بسیار سنگینی کرد. شما نگاه کنید، حضرت از روزی که میخواستن از مدینه حرکت بکنن، محمد حنفیه برادر ناتنیشون آمدن خدمت حضرت، یا ابن رسول الله لا تخرج الى العراق، نرو عراق. کسی دیگه اومد، عبدالله ابن قطیف ادوی هم اومد، گفت آقا جون نرو عراق. باز رفت تو مکه، عبدالله ابن زبیر اومد گفت آقا نرو عراق. عبدالله ابن عباس گفت نرو عراق. حضرت یک پیام به همشون داد، گفتش که من الحسین ابن علی الى اخیه محمد، نه این محمد و محمد نی پیغمبر نیست، الى اخیه محمد حنفیه. این نامه‌ای که حضرت می نویسند از حسین ابن علی به برادرش محمد ابن حنفیه، چی؟ میگه برادر، انی عراف المنام، من در خواب جدم رو دیدم، پیغمبر رو دیدم که به من فرمود یا حسین اخرج الی العراق، ای حسین با شتاب به سمت عراق برو، ان الله یراک ان ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا تو رو کشته میخواد. خود حضرت هم روز اول فرمودن، های کاملا مشخص بوده. بعد یه سوال مقدرم حضرت تو همین نامه جواب میدن، جان مثلا بچه ها رو با خود برای چی میبری؟ زینب رو برای چی میبری؟ رباب رو برای چی میبری؟ اینا رو برای چی؟ کودکان و دختران و بچه های حرم رو برای چی میبری؟ حضرت اینجا بفرماین که ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا همین دختران و زنها رو میخواد اسیر ببینه. روز اول مشخص. این کلام رو حضرت زیاد میفرمودن، خیلی عجیبه، من هوان دنیا. حضرت میفرماین از چیزای عادی که در دنیا اتفاق میفته، ان رأس یحیی یهدا الی بقی من بقایا بنی اسرائیل، میفرماین که از چیزای عادی که اتفاق میفته اینه که سر یحیای پیغمبر هدیه میشه به یک بقی و بدکاره از بدکاران بنی اسرائیل. اینو حضرت زیاد میفرمودن، میفرمودن پیغمبر خدا رو که سر بریدن من هم سر میبرم، یعنی در این پیام هی میفرمودن. یا در کلام دیگه ها اولای اخافونی و کادو ان یقتلونی، زیاد. خود حضرت هم میدونستن، از روز اول هم که هور آمد جلوی حضرت رو گرفت، بعد می اومدن افراد که آقا مثلا فلان، کاملا مشخص بود. از روز اول هم فرمودن آقا این راه راه شهادته، هر کی بیاد کشته میشه، هر کی دنبال حکومته، دنبال حسین اومده که در کوفه به جایی برسه، هیچ فایده نداره. خب حضرت خود شروع قضیه نهضت، بیش از 6000 نفر همراه حضرت بودن در کربلا. حالا یه روایت 73 تا، یه روایت مثلا چند صد تا، 200-300 تا با حضرت کشته شدن. کاملا این که حضرت می دانستن شهید می شن و علم داشتن، یقین داشتن. چرا این اتفاق افتاد؟ چون حضرت اراده شون و مشیتشون با اراده خدا و مشیت خدا با همدیگه اتفاق داشت، دنبال اون چیزی بودن که خدا می خواست. بنابراین این زندگی حضرت، شهادت حضرت، اینها همه خدمتون عرض شود که ابعاد مختلف داشته، ابعاد فردی داشته، که ما باید حضرت ابا عبدالله الحسین رو به عنوان مقتدا و الگوی خودمون قرار بدیم در همه کارها، چون حضرت ابا عبدالله الحسین تاریخ زندگی 57 سالش تاریخ عجیبیه، در بخشش و در شهامت و در شهادت و خلاصه جلوی ظالم بایستدن و اینا همه مشخصه، در تاریخ اومده، در مدینه چه کارایی کردن، همه اینا مشخصه. ابعاد فردی داشته، ابعاد اجتماعی داشته، ابعاد عبادی داشته. شما خب ببینید دعای امام حسین روز عرفات کی همچین دعایی داره؟ فوق العاده است. این دعا فقط از یک کسی صادر میشه که ارتباط بسیار تنگاتنگی با خود خدا داشته باشه. این اخلاق ابا عبدالله حسین، دفاع از مظلومش، عدالت طلبی حضرت ابا عبدالله حسین، همه اینها واسه همینه که امام حسین واقعا تافته جدا بافته است. در روایت داریم وقتی که حضرت آدم توبه کرد، حالا از اون ترک اولاکه کرد، فتلقا آدم و من رب به کلمات فتاب علیه، یک کلم خلاصه قرار شد حضرت آدم توبه کنه و اومد گفت خدای من میخوام توبه کنم، منو ببخش. خدا گفت باشه این کلمات رو بگو. فتلقا، دریافت آدم از سمت پروردگارش یک کلماتی رو. اون کلمات چی بود؟ امام صادق فرمود اون کلمات همینه، همین کلمات خمسه طیبه است، پیامبر و حضرت فاطمه و امیرالمومنین و حسن و حضرت ابا عبدالله حسین و حضرت امام حسن مجتبی. در روایت داره وقتی که این کلمات رو داشت دریافت میکرد حضرت ابا عبدالله، حضرت آدم برای توبه، در روایت داره به جبرئیل میگفت وقتی من به اسم حسین میرسم چرا دلم میلرزه، چرا ناراحتم، چرا؟ جبرئیل فرمود این فرزندت حسین با یک جنایت بسیار بزرگی که نه قبل از آن و نه بعد از آن در سرزمین کربلا به شهادت میرسه. در قضیه حضرت نوح باز روایت داریم، در قضیه حضرت اسماعیل، خب حضرت اسماعیل شما خب داستانشو مفصل شنیدید، قرار شد حضرت اسماعیل ذبح بشه، انی اراف المنام انی اذبحک. حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل گفت من در خواب دیدم تو رو سر میبرم. حضرت اسماعیل به پدر فرمودن که یا ابتف الما تؤمر، پدر هر چی به دستور داده شده انجام بده. ستجدونی من الصابرین، من از شکیبایان خواهید دید. قرار شد که حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو به درگاه خدا قربانی بکنه. حالا اتفاقاتی که افتاد و حالا رجم و در منا اون فلسفه این رجمی که صورت میگیره، رمی جمراتی که صورت میگیره، خدمتتون عرض شد که همینه دیگه، هی شیطان حضرت ابراهیم دور میکرد، میخواست اسماعیل رو در مناز قربانی کنه. چاقو نبرید، چاقو نبرید، ناراحت شد، چاقو رو به سنگ زد، سنگ اینقدر تیز بود، سنگ مثلا دو تیکه شد. اونجا روایت داره که فرمود و فدیناه به ذبح عظیم، ای ابراهیم ما اسماعیل رو در مقابل یک ذبح عظیم از تو پذیرفتیم. در روایت گفتن که مثلا این ذبح عظیم یک کفشیه، یک بزیه، نمیدونم یک قوچیه، یه قوچه. اما اون روایتی که در عیون اخبار رضا هستش که درستم هست، اینم با منطق جور در میاد، اینه در اونجا به ابراهیم گفتن که آقا تو این همه مقدمه چیدی تا در اندوه پسرت در بارگاه ما به تقرب برسی، به بلای پسرت گرفتار بشی، درسته؟ بله. خب تو بهتری یا پیغمبر آخر الزمان؟ پیغمبر آخر الزمان. فرزند تو بهتری یا فرزند پیغمبر آخر الزمان؟ فرزند پیغمبر آخر الزمان. فرزند پیغمبر آخر الزمان که فرزند توست، در صحرای کربلا با طرز بسیار فجیع به شهادت میرسه، که گفتن در روایت بعد از اون ابراهیم رو دیگه هیچ کس خندان ندید، همیشه برای ابا عبدالله حسین گریان بود. روایتی اینجوری، ببینید قضیه شهادت حضرت ابا عبدالله حسین یک قضیه تکوینیه. خدمتتون عرض شد که در فلسفه تاریخ باید جستجو کرد، یه چیز عجیب غریبیه. طبق این روایاتی که هستش، شما نیا کنید روایت ام سلمه که سنی و شیعه نقل کردن، مثلا این که مدینه فهمیدن حضرت ابا عبدالله حسین شهید شده، این بود که روزی که یکی از روزهایی از ایامی که حضرت پیغمبر حیات داشتن در منزل ام سلمه که یکی از همسران خوب پیغمبر بودن تشریف داشتن، اونجا امام حسین روی سینه حضرت رسول بازی میکردن و ایشون بوسشون میکردن و فلان، یه دفعه حضرت گریه کردن، پیغمبر گریه کردن. ام سلمه سوال کرد ما یبکی که یا رسول الله، چه چیزی باعث شد شما گریه کنی؟ حضرت فرمودن که الان برادرم جبرائیل به من خبر داد این فرزند عزیز تو که روی سینت داره اینجوری بازی میکنه در صحرای کربلا به اون وضعیت شهید میشه، اینم خاک کربلاست. قدری از اون خاک کربلا رو پیغمبر که جبرائیل آورده بود داد به ام سلمه، گفت ام سلمه تو زنده ای، اینو بریز در یک شیشه، در یک قاروره ای بریز در یک شیشه، روزی که این خاک قرمز شد اون روز فرزند من ابا عبدالله حسین شهید شده. این رو ریخت تو قاروره و ام سلمه خبر شهادت ابا عبدالله حسین رو اینجوری تو مدینه داد. راجع فرمودید واسه همینی که خدا خیلی امام حسین رو تحویل میگیره، خیلی کسانی که امام حسین رو دوست دارن تحویل میگیره. یه داستانی براتون نقل کنم و اون اینه، شنیدید پسر مرحوم عایشه آبادی که چند سال پیش به رحمت خدا رفت گفت حاجی فلانی هم کی این خواب میبینه که مرده ها اومدن سراغ این، خیلی گریه میکنن و آقا ما گرفتاریم و فلان و بیسار و تو رو خدا یه کاری بکن و به آقای شاهوادی بگو که ما چه کنیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم. میگه من تو خواب آمدم، اینو مرحوم آقا نصرالله شاهوادی نقل میکنه، شاید شما هم شنیده باشید، میگه من تو خواب آمدم خدمت آقای شاهوادی، گفتم آقا این بندگان خدا وضعیتشون در برزخ خیلی بده، چه کنیم چه کنن؟ میگه مرحوم آقای شاهوادی توی خواب دستشو گذاشت رو پیشونیش، برداشت گفت ذکر یا حسین رو زیاد بگن. میگه من اومدم به اینا گفتم آقا ذکر یا حسین رو زیاد بگید، گفت تو محشر در همون برزخ شروع کردن یا حسین یا حسین گفتن و عذاب ازشون برداشته شد. میگه من از خواب پریدم اومدم مسجد شاه بازار خدمت آقای شاهوادی، گفتم آقا یه همچین خوابی من دیدم. آقا فرمودن که شاید، این شاید یقینیه، شاید یکی از اسماء اعظم خدا ذکر یا حسین باشه، ذکر یا حسین باشه. اینجوری خدا عظمت به ابا عبدالله حسین میده، اینجوری میشه که 40 حدود 5 میلیون نفر فقط از ایران رفتن، بازار ابا عبدالله حسین اینجوری داغ میشه به خاطر اینکه هرچی داشته در طبق اخلاص نهاده و تقدیم خدای بزرگ کرده. ظهر عاشورا این محتشم خیلی قشنگ تعبیر میکنه، نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدایا ما رو آنی به کمتر از آنی از ابا عبدالله الحسین جدا مفرما. خدایا شفاعت اون حضرت رو شامل حال ما بگردند، زیارت اون حضرت رو در دنیا و آخرت نصیب ما بگردند. خدایا ما رو از گریه کنندگان ابا عبدالله الحسین قرار بده. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین از ما درگذر. خدای مشکلاتی که بر کشور ما عارض شده به حق ابا عبدالله الحسین مرتفع بفرما. خدایا حمات دین، کسانی که حمایت از دین میکنن، علمای اعلام، کسانی که واقعا دغدغه دین دارن، دغدغه مردم دارن، عدالت خواهند، دنبال اصلاح امور مردم هستند، خودت مؤید منصور بفرما. مقام معظم رهبری رو که در کنف عنایت خودت مؤید بدار به نبی و آله.
اللهم صل علی